أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، عرایز ما خدمت بزرگواران و عزیزان پیرامون کتاب سیری در ساحل نوشته حضرت علامه آیت الله مصباح یزدی به فصل سوم این کتاب رسید که فصل سوم پیرامون آراء تربیتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. از دیدگاه حضرت استاد، بررسی تام و کمال اندیشه های حضرت امام در مورد مسائل تربیتی یک کار بسیار سخت و سنگینی هستش. بر این اساس ایشون برخی از نکاتی که در این بحث قابل تبیین برای مخاطب هست و هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ ظرفیت مخاطب و پذیرش مخاطب قابل بیان هست رو مطرح میکنن. اولین نکته ای که حضرت علامه آیت الله مصباح نسبت به آراء تربیتی امام خمینی بعد از اقرار به عدم امکان تبیین همه جوانب آراء تربیتی حضرت امام مطرح میکنن این هستش که اندیشه تربیتی امام و دیدگاه های تربیتی امام نسبت به دیگر مصلحان و مربی های عالم برتری خاصی رو داره. خب، این دلیل برای این مدعا چیست؟ مدعا این بودش که آراء تربیتی امام برتر از نظر و دیدگاه تربیتی دیگر مصلحان جهان هست. خب، دلیل بر این مطلب چیه؟ حضرت استاد دلیل برتری امام بر دیگر مصلحان جهان رو، دلیل برتری آراء تربیتی امام بر دیگر مصلحان جهان رو در یک نکته اساسی و مهم میدونن و اون هم اینه که حضرت امام هیچ چیزی برای خودشون قائل نبودن. یعنی امام هیچ وقت عقیدش این نبوده که من میگم، من نظر میدم، من این گونه فکر میکنم، من دستور میدم، و دائما در مقابلش، دائما ورد زبون حضرت امام و کلام ثابت و دائم ایشون این بود که ما هر چی داریم از برکت اسلام داریم. حضرت استاد می‌فرمایند اگر ما صحبت‌های مرحوم امام رو در سه مقطع بررسی کنیم، یعنی در دوره‌ای که ایشون به عنوان یکی از اساتید تراز اول حوزه مشغول به تدریس و تألیف و تربیت شاگرد بودن، مقطع دوم از سال 42 به بعد که در واقع ایام نهضت و دوران مبارزات سیاسی حضرت امام با رژیم شاهنشاهیه، و همچنین در مقطع سوم که در حقیقت از سال 57 به بعد، از 22 بهمن 57 به بعد رو مقطع سوم به حساب میاریم، یعنی دوران پیروزی انقلاب اسلامی و دوران اقتدار حکومت اسلامی رو بند نظر قرار میدیم، در همه این سه برهه، یعنی چه در برهه‌ای که امام استاد بودن در حوزه، چه در برهه‌ای که امام نهضت رو رهبری میکردن و رهبر مبارزات بودن در دوران رژیم شاه، و چه در دورانی که انقلاب به پیروزی رسیده بود و حضرت امام به عنوان یک رهبر، یک بزرگ و یک پیشوای قدرتمند و بلا منازع در ایران مطرح بودن، تأکید امام در تمام این دوران سگانه‌ای که عرض شد بر یک نقطه بود، بر اسلام. یعنی صحبت‌های امام، کلام امام، فرمایشات امام بر حول یک محور میچرخید و اون هم اسلام بود. خب بعد از پاسخ به این سوال که در واقع چرا آراء تربیتی امام از دیگر آراء مصلحان دنیا برتره، که جوابش رو عرض کردیم، به خاطر این بود که امام چیزی برای خودش قائل نبود و همه چیز رو از اسلام میدونست. سوالی دوباره پیش میاد، سوال دومی مطرح میشه که چرا امام اصرار بر اسلام داشتند. اجازه بدید من متن فرمایش مقام معظم رهبری در سالگرد امام در تاریخ 14 خرداد سال 1380 رو خدمتتون خیلی سریع بخونم، بخش های مهمی از این فرمایشات آقا رو که آقا جنبه هایی رو از امام مطرح می کنن. بعد نکته ای که اولی که مطرح می کنن این هستش که امام بر روی مبانی اسلام به شدت تکیه می کردن. فرمایش آقا اینه: امام در مقابل این جریان، جریانی که مطرح کردن آقا در قبلن در مورد صحبت فرمودن، در مقابل این جریان که بسیار هم مدعی بود ایستاد، روی مبانی اسلام تکیه کرد، روی ترکیب و ساخت اسلامی نظام با جدیت اصرار ورزید. چون امام مانند هر کسی که با اسلام آشناست معتقد بود و امروز هم ما معتقدیم که سعادت و رفاه و آزادگی و عزت یک ملت و نیز عدالت و تکیه به مردم به معنای واقعی کلمه در سایه احکام اسلام تأمین می شود. آنهایی که شعار عدالت و مردم سالاری دادن نشان دادند که نمی توانند حقوق و منافع مردم را عادلانه تأمین کنند، اما اسلام می تواند این کار را بکند. تکیه بر اسلام به معنای ایمان عمیق امام بزرگوار به رسالت اسلام بود، یعنی امروز اسلام می تواند ملت ها را نجات دهد. لذا هم در تدوین قانون اساسی و هم در تمام رهنمودهایی که امام در طول 10 سال زندگی مبارک خود به ملتهای مسلمان داد بر روی اسلام تکیه کرد و همین موجب شد که نظام جمهوری اسلامی با وجود دشمنیهای بی اندازه قدرتهای جهانی در میان ملتهای مسلمان هم طرفداران بیشماری پیدا کند و هم در آنها شوق و امید و انگیزه به وجود آورد و حرکت اسلامی را در سرتاسر جهان اسلامی زمینه سازی کند. امروز هم اگر نظام جمهوری اسلامی و مسئولان و رؤسای این نظام در دنیا عزت و آبرویی دارند به برکت اسلام است، چه آنهایی که در دنیا به اسلام معتقدند و حتی آنهایی که به اسلام معتقد نیستند، عزتی که برای جمهوری اسلامی و مسئولان آن قائلند به خاطر اسلام است. آنهایی هم که به اسلام معتقد نیستند نقش و نفوذ و تأثیر و اقتدار اسلامی را میشناسند و میدانند و آن کسی که مظهر این اقتدار است در چشمشان دارای عظمت و جلال است. امام بر روی اسلام تکیه کرد و به اسم اسلام قانع نشد، بر این اصرار ورزید که باید قوانین اسلامی در تمام گوشه و کنار دستگاه‌های دولتی و حکومتی حاکم شود. البته این کار یک کار بلند مدت بود. امام هم این را می‌دانست که در کوتاه مدت این مقصود تحقق پیدا نمی‌کند، اما راه را باز کرد و حرکت را شروع نمود و جهت را نشان داد و همه فهمیدند که باید به معنای حقیقی کلمه به سمت احکام و تعالیم اسلام و ساخت اسلامی برای نظام و جامعه حرکت کنند تا بتوانند عدالت را تأمین کنند، فقر را برطرف و فساد را ریشه‌کن کنند، تا بتوانند دردهای مزمنی را که بر این ملت تحمیل شده است جبران کنند. امروز بنده، آقا می‌فرماید، امروز بنده به عنوان کسی که با آمار و ارقام و واقعیات دستگاه‌های حکومتی از نزدیک آشناست، به شما مردم عزیز عرض می‌کنم هر جا که ما با قاطعیت، معرفت و روشنبینی احکام اسلام را بر سر دست گرفتیم، دنبال آن حرکت کردیم و صادقانه خواستیم اسلام را پیاده کنیم، موفق شدیم. اما هر جا ناکامی و ضعفی وجود دارد بر اثر این است که ما در آن مورد از اسلام و حکم اسلامی و ترتیب اسلامی
غفلت کرده ایم. هم در زمینه اقتصادی، هم در زمینه سیاسی، هم در زمینه بین‌المللی و هم در زمینه تربیت های صحیح مردمی، امروز هر جا که ضعف و ناکامی هایی مشاهده می شود، اگر کسی دقت و ریشه یابی کند به اینجا می رسد که در این نقطه دستور اسلام و حکم اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است. امام می دانست که اگر نقطه طلایی و جمله طلایی فرمایش آقا اینه که امام میدانست که اگر ما به اسلام متمسک شویم، هم عزت دنیا، هم رفاه مادی، هم قدرت سیاسی، هم آسایش و هم امنیت عمومی برای مردم پدید خواهد آمد. لذا امام اسلامیت را به معنای حقیقی کلمه در بافت نظام اسلامی و این بنای مستحکم و شامخ گذاشت. خب این فرمایش زیبا، جامع و کامل آقا پیرامون این نکته که چرا امام نسبت به این نکته اینقدر مصر بودند که اسلام، اسلام، اسلام. پس به تعبیر حضرت استاد، اصرار امام رحمت الله علیه، تأکید امام بر روی اسلام به خاطر این بود که سعادت انسان فقط و فقط در سایه اسلام میسر و ممکنه. الان خیلی مناسب به نظر میاد که یکی از فرمایش های زیبای حضرت امام رو پیرامون این مطالبی که عرض شد و اینکه انسان برای این در دنیا اومده که به بالاترین مقامات برسه و کار انبیا و اولیا و ادیان الهی اینه که مردم و انسانها رو به اون سعادت حقیقیشون برسونن، با همدیگه بشنویم.
مردم در هلاکت هستند از حیث اخلاق، از حیث عقاید، از حیث اعمال، مکتبهایی را خدای تبارک و تعالی به اونها الهام کرد تا نجات بدهد انسان را به همه ابعادی که دارد. اگر انسان حیوانی بود مثل سایر حیوانات، لیکن حیوانی که تدبیر دارد، حیوانی که اهل صنعت است، اگر این بود احتیاج به آمده انبیا نداشت. برای این راه راهی است که مادیین خودشون ادراک می‌کنند. آمدن انبیا برای این است که اون راه هایی که بشر نمیداند، اون حقایقی را که انسان نمیداند به اونها تعلیم بفرماید. انبیا برای راه نمایی یک مقام بالاتر، یک مقام انسانی بالاتر آمدند. قرآن کتاب آدم سازی برای آدم ساختن آمده است، کتاب حیوان سازی نیست، کتاب تعمیر مادیت نیست. همه چیز است. انسان را به تمام ابعاد تربیت می کند، مادیات را قبول دارد در پناه معنویات و مادیات را تبع معنویات قرار می دهد.
خب استفاده کردیم از فرمایشات حضرت امام. این نکته ای حضرت استاد بیان فرمودند که نسبت به توضیح این مطلب که مقتضای
حکمت الهی، رحمت الهی، کرامت الهی، ولایت و هدایت الهی اینه که خدا بهترین چیزی رو که در زندگی انسانها برای اونها مفید باشه رو به انسانها افاضه بفرماید. خب خدا این کار رو چطور انجام داد؟ خدا این کار رو با نزول قرآن بر انبیاء عظام، بر رسول اکرم و کتاب‌های آسمانی دیگه و وحی الهی بر انبیاء عظام این کار رو انجام داد. به همین دلیل امام تأکید فراوانی داشتن نسبت به عمل به قرآن. از اونجایی که امام عاشق انسان‌ها بود، امام دلسوز مردم بود و آرزوی امام این بود که هر انسانی به اون سعادتی که لیاقتش رو داره برسه، به خاطر همین مطلب حضرت امام دنبال راهی میگشت که از اون طریق مردم رو به سعادت برسونه، انسانها رو به سعادت برسونه. با این اوصاف بهترین راه که حضرت امام معرفی میکنن به ما، راه خدا قرآن و اسلامه. یعنی راه قرآن، خدا و اسلام راه کماله و فقط و فقط و فقط این راه انسان رو به سعادت و کمال حقیقیش میرسونه و بس. بنابراین کاملا منطقی و کاملا مبرهن میشه این مطلب که همه محوریت فرمایش امام بر حول اسلام بگرده. یکی از نکاتی که حضرت استاد مطرح میکنن این مطلبه که ویژگی حضرت امام رحمت الله علیه اینگونه نبود که ایشون اندیشه و آراء تربیتی ویژه‌ای رو به اسم خودشون ارائه کنن. یعنی در حقیقت به بیان دیگه میشه گفت برجستگی امام، این مبرز بودن امام در بحث مباحث تربیتی این بود که حضرت امام دیدگاه‌های تربیتی اسلام رو ارائه می‌کردند. هنر امام به تعبیر استاد، هنر امام این بود که نکته‌های فراموش شده، نکته‌های متروک، نکته‌های مغفول اسلام رو برای افراد دوباره زنده می‌کردند و متذکر می‌شدند و به یاد افراد می‌آوردند. یعنی دفینه هایی که در وجود افراد موجود بود، امام اینها رو در حقیقت به منصه ظهور و بروز و شکوفایی می رسوندن. یعنی بهتری که بگیم امام احیاگر آراء تربیتی اسلام بودن، نه آراء تربیتی خودشون. علتش هم اینه که یه نکته مهم و اساسی در شخصیت امام اینه که امام برای خودشون هیچ چیزی قائل نبودن، امام برای خودشون هیچ جایگاهی قائل نبودند. این تعبیر که امام برای خودشون جایگاه قائل نبودن، نه برای خودشون، برای هیچ موجودی استقلالی قائل نبودن. همه چیز رو خدا می دیدن و از خدا می دونستن. اجازه بدید فرمایش حضرت امام رو از زبان شیبا و زیبای ایشون خودمون بشنویم تا با این مطلب بهتر آشنا بشیم.
هست از اوست و هرچی خواهد شد هم از اوست. کاری که باز هم خوبیش از اوست چیزی نیستی. باید همه ما توجه داشته باشیم به این که ما خودمون چیزی نیستیم، هر چه هست اوست. اگر این آیات او نبود ما هیچ بودیم، چنانچه از ازل هم هیچ بودیم و بعدها هم از حیثیت خودمون هیچیم. ما هیچ حال اشتباه داریم، خیال میکنیم ما هم یه چیزی هست. ما هیچ حال اشتباه داریم، خیال میکنیم ما هم یه چیزی هست و این یه حجابی است بین ما که امیدوارم خدای تبارک و تعالی این حجاب را بردارد و ما بفهمیم چی هستیم.
این همون نکته عرفانیه که در حکمت متعالیه به صورت برهانی تبیین شده و اینکه همه مخلوقات فقیر محضن و امام خودشون و همه مخلوقات رو فقیر محض میدونستن نسبت به ذات مقدس خدا.
تمام خوف و ترسایی که انسان دارد از دشمن برای این است که خودش را میبیند. اگر چنانچه دید که خدا هست در کار، برای خدا دارد کار میکند، نمیترسد، برای اینکه مقدرات دست اوست. گمان نکنید که شما خودتون میتوانید یک کاری انجام بدید. شما اون هستید که اگر یه مگس بیاد آزارتون بدهد، شب نمیتونید بخوابید یا روز نمیتونید آرام بگیرید. اگر یک پشه در شب بیاد نمیزند شما آرام بگیرید. شما اون کس هستید که اگر یه عنکبوت بیاد با حمله به شما بکند میترسید. شما اون کس هستید که اگر یک گنجشک از شما یه چیزی برداره بره، قدرت ندارید ازش پس بگیرید. همه عجز است، همه فقر است، هرچی هست از اوست، از خداست.
از خداوند متعال درخواست میکنیم که همه ما رو به این معرفت برسونه که واقف به حقیقت این فرمایشات حضرت امام بشیم. خب حالا یک سؤال اساسی پیش میاد به دنبال این عرایضی که نسبت به تبیین فرمایشات حضرت استاد مطرح شد که امام مسائل تربیتی اسلام رو، اون ابعاد تربیتی اسلام رو زنده کردند، ابعادی که مورد غفلت قرار گرفته بود، ابعادی که متروک بود، ابعادی که فراموش شده بود رو امام زنده کردند. سوالی که پیش میاد اینه که چرا مسائل تربیتی اسلام در طی این سالها و قرون مورد غفلت و ترک واقع شده بود؟ مگر اسلام در کشور ما به عنوان مثال در ایران اسلامی که مهد زایش و پیدایش انقلاب اسلامیه، مگه تو این کشور 14 قرن اسلام زنده نبود؟ این سوال رو حضرت استاد مطرح میکنن و به زیبایی تمام به جواب این سوال میپردازن. حضرت استاد با تقسیم بندی تاریخ ایران به دو بخش معاصر و قبل از دوران معاصر اینجوری بحث رو تبیین میکنن که در دوران پیشین محوریت با کی بود؟ با شاه بود، با سلطان بود. این محوریت شاه و سلطان مانع از محوریت اسلام شده بود و اگر بعضی از موارد ما مشاهده میکنیم که برخی از سلاطین در بعضی از برهه ها همراهی میکردن با دین در برخی از مسائل، این همراهی اونها به خاطر این نبود که اسلام محوره، بلکه به خاطر فشار و جو اجتماعی بود. جوی که در جامعه موجود بود باعث می شد که در بعضی از موارد سلاطین در برخی از مسائل اسلامی همراه و هممسیر بشن. اما نسبت به دوران معاصر، اون چیزی که سبب شد آراء تربیتی اسلام به فراموشی سپرده بشه، یک نقطه اساسی و محوری و بنیادین بود و اون خیانتی بود که از طرف غرب زده ها متوجه جامعه ایرانی شده بود. کاری که امام کرد، حرکتی که امام انجام داد، این بود که یه تنه در مقابل این غرب زده ها و مروجین فرهنگ غربی در مقابل فرهنگ اسلامی قد برافراشت. یه تنه ایستاد. با حرکت حضرت امام بود که فرهنگ جامعه ایران عوض شد. ساده زیستی به جای تجملگرایی قرار گرفت. ایثار به جای خودخواهی قرار گرفت. توی یه برهه‌ای در یک زمان کوتاهی با یه حرکت امام میبینیم که جامعه اسلامی اصلا متحول شد. خب اون دوران شرایط اول انقلاب رو شما یا بعضیاتون دیدید یا قطعا شنیدید که چه شرایطی بر جامعه حاکم بود. مردم از چه حالتهای رفتاری به چه حالتهای رفتاری دیگه تغییر پیدا کردن و تغییر مسیر دادن. انسانهایی که همه هستیشون رو به پای اسلام، به پای انقلاب گذاشتن و داشته هاشون رو با همدیگه تقسیم میکردن، از خودشون میکاستن، کم میکردن تا به دیگران هم آیدی و سودی بتونن برسونن. امام بود که این فرهنگ رو تونست در کوتاه مدت با یک جهش در جامعه اسلامی اقامه کنه و در حقیقت اون حرکتی که غرب زده ها و غرب پرست ها در دوران معاصر به دنبال ترویجش بودن در جوامع اسلامی، امام اون حرکت رو با شکست مواجه کردن. اما نکته دیگه که حضرت استاد بیان میکنه اینه که امام نه تنها فرهنگ اصیل و ناب و بنیادین مذهب جعفری رو به جلوه در آورد و تجلی بخشید، بلکه اون افرادی که غیر مسلمان بودن، پیروان ادیان دیگری بودن، اون امام باعث شد که این افراد هم به اون اصل و ریشه فراموش شده خودشون برگردن و متوجه خودشون بشن. نسبت به بخش اول، حضرت استاد سه تا نکته رو مطرح میکنن. نکته اولین بود که در راستای تجلی مذهب جعفری، تجلی اسلام ناب محمدی، در این راستا امام چه کاری انجام دادن. نکته اولین که امام به عقاید اسلامی و اندیشه اسلامی حاکمیت بخشیدند و باعث شدند که عقاید و اعتقادات اسلامی و فرهنگ اسلامی از بسیاری از خرافات مهذب و پاک بشه. خب میدونید علمای شیعه، همچنین که حضرت استاد بیان میکنن، در طی 14 قرنی که از اسلام میگذره بیشترین زحمت و فعالیت رو در راستای حذف خرافات و پیراستن چهره اسلام از خرافات انجام دادن. حضرت امام هم در همین مسیر حرکت کرد و با حاکمیت بخشی به عقاید اسلام و پیراستن اسلام از خرافات، حرکتی اجتماعی و اصیل رو در جامعه اسلامی رقم زد. دومین کاری که حضرت امام انجام دادن نسبت به بخش اول این بود که بین شیعیان همبستگی ایجاد کردن، اونها رو یک پارچه و متحد کردن. و نکته سومی که اینجا قابل عرضه و حضرت استاد بیان فرمودند این بود که حضرت امام رابطه شیعیان با سایر مسلمون ها رو خیلی تأکید داشتن برش و باعث حفظ این علقه و ارتباط شدن. یعنی کار امام هم حفظ اصالت های تشیع بود و در این حال که عقاید اصیل و احکام اصیل تشیع رو امام حفظ کردند، در این حال اتحاد و روابط دوستانه با سایر مسلمون ها رو هم مد نظر داشتن. خب این نسبت به بخش اول که تجلی مذهب جعفری بود. در بخش دوم که عرض شد که امام باعث شدن که پیروان دیگر ادیان هم اون به حالت اصالت فراموش شده خودشون رو بازیابی کنند، در مورد این نکته هم عرایزی رو عرض میکنم از فرمایشات حضرت استاد که امام در حقیقت نه تنها هم مقامشون زنده کردن اون ابعاد مغفول اسلام بود و اون ابعاد مغفول رو در جهان منتشر کردن، بلکه در حقیقت این حرکت امام در ساحت اسلامی، این حرکت امام در پارادایم جمهوری اسلامی و خدمت شما عقاید ناب شیعه باعث شد که پیروان دیگر ادیان هم اون هویت گم شده خودشون رو بازیابی کنن. شما دقت کنید این عبارتی که نقل شده که از رئیس جمهور اسبق اتریش که گفته بود که بعد از حرکت امام خمینی در ایران ما به مسیحی بودن خودمون افتخار کردیم، جرأت پیدا کردیم که بگیم مسیحی هستیم و به مسیحیت و دین اعتقاد داریم، چون حجمه جهانی در دوران معاصر جنگش با کل دین و اصل دین بود. به خاطر همین در این هجومی که از طرف لیبرالیسم یا کمونیسم انجام می شد، دین کاملا به حاشیه رانده شده بود و هیچ کدوم از متدینین جهان نمیتونستن با سرفرازی و سربلندی ادعای دینداری در فضای جهانی رو بکنن، در حالی که امام باعث شد که این افراد بتونن سربلند کنن و با افتخار خودشون رو متدین به دین اعلام کنن. اما یکی از نکات اساسی که حضرت استاد در این فصل بیان میکنن این نکته است که آیا حوادث تاریخ قابل تکرار هست یا خیر؟ خب میدونید فیلسوفان تاریخ و اندیشمندان ساحت فلسفه تاریخ در این مورد مباحث متعددی رو مطرح کردن که ما نمیخوام وارد اون جزئیات بشیم، اما نظر استاد چیه؟ حضرت استاد بیان میکنن که قرآن به ما یاد میده که بسیاری از حوادث تاریخی، بسیاری از رخدادهایی که در طی تاریخ به وقوع پیوسته از نظر روح و محتوا تکرار پذیرن. بر این اساس ایشون بیان میکنن که حوادث گذشته رو ببینیم و عبرت بگیریم. همین نکته‌ای که در قرآن مورد تاکید قرار گرفته، عبرت پذیری از سرگذشت پیشینیان. یعنی اگر بنا نبود که جریان‌های تاریخی و حوادث تاریخی و رخدادهای تاریخی تکرار بشه و هر حادثه‌ای فقط یک واقعه و یک رخداد منحصر به فرد بود، دیگه اینجا عبرت گرفتن مفهوم نداشت. عبرت در جایی مفهوم و معنا پیدا می‌کنه که حادثه‌ای قابل تکرار باشه، روح و محتوا و اون حقیقت اون حادثه تکرار پذیر باشه. اینجاست که عبرت پذیری مفهوم و معنای خودش رو پیدا می‌کنه. خب این مطلب رو البته حضرت استاد در کتاب جامع و تاریخ از دیدگاه قرآن به صورت مفصل مورد بحث و بررسی و تبیین قرار میدن که ما یک سری از مسائل رو به صورت چکیده و خلاصه وار از همین جامعه و تاریخ برای تبیین این مطلب خدمت بزرگواران عرض میکنیم. حضرت استاد در جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، دیدگاهشون بر اینه که گروه ها و جوامعی که در طول زمان بر پهنه زمین پدیدار شدن و همچنین در آینده پدید خواهند اومد، در عین اختلافاتی که با هم دیگه دارند دارای جهات اشتراکی هم هستند. در حقیقت طبق بیان ایشون، وقتی یه سری ما واقعیات و تکوینیاتی رو داریم که همه انسان‌ها در اون مسائل تکوینی مشترکن، بر این اساس میتونیم یک نظام ارزشی واحد و یک سری تشریعات معینی داشته باشیم که بتونیم همه انسان‌ها رو با این نظام ارزشی واحد و امور تشریعی معین به سمت خیر و سعادت و کمال نهاییشون راهنمایی کنیم. پس این تکوینیات و واقعیات مشترکی که در همه انسان‌ها به صورت مشترک یافت میشه، این واقعیات مشترک میتونه منشأ و ریشه و اساس بشه برای یک سری ارزش‌های مشترک و یک سری امور تشریعی مشترک. پس ممکنه یک سری ارزش‌های اخلاقی، یک سلسله از ارزش‌های اخلاقی و یک سلسله از ارزش‌های حقوقی وجود داشته باشه که به صورت کلی و مطلق و دائم و ثابت و قابل تسری و انتقال به همه جامعه ها ما باهاش مواجه باشیم و دریافت کنیم این امور مشترک رو. خب این ارزش ها همینجوری که عرض شد از کجا نشأت گرفتن؟ این ارزش ها از همون وجه اشتراک تکوینیه که بین انسان ها مشترک هست نشأت و ریشه گرفتن، چون طبیعت و ذاتیات جامعه چیزی غیر از طبیعت و ذاتیات افراد انسانی نیست. جامعه یک حقیقت خارجی نیست، یک امر انتزاعیه. اون چیزی که در خارج حقیقته افرادی هستش که ما داریم مشاهده میکنیم و از مجموعه افراد امری به اسم جامعه رو انتزاع میکنه. البته از دوستا این مبحث رو به صورت مفصل مطرح کردن و اینکه حقیقت جامعه چیست رو تبیین و بسیار زیبا توضیح دادن. خلاصه حرف اینه که این اموری که بین افراد، امور تکوینی که بین انسان‌ها مشترکه، اینها منشأ یه سری ارزش‌های مشترک میشه که این ارزش‌های مشترک چون در حقیقت ریشه گرفته از طبیعت و ذات افراد، مخالفت با طبیعت و ذاتیات هیچ جامعه‌ای نداره و بر همه جوامع ما اینها رو میتونیم منطبق کنیم و در به بیان دقیق تر همه این امور تطبیق پذیر بر همه جوامعی هستند که بودند، هستند و یا خواهند بود. چون انسان یک سری از تکوینیات مشترک و ویژگی های مشترکی داره که نسبت به انسان هایی که در گذشته بودن، نسبت به انسان‌هایی که همکنون هستند و نسبت به انسان‌هایی که در آینده خواهند آمد، این امور ثابت و مشترکه. خب این وجوه اشتراک میشه پایه قوانین تکوینی جامعه شناختی که بین جوامع مختلف مشترکه. قرآن چی میفهمد؟ لقد کان فی قصصهم عبارت لأولی الالباب، یا طبق بیان دیگه ان فی ذلک لعبره لمن یخشا. توی این دوتا آیه و آیات دیگه‌ای که این مفاهیم رو میرسونن، بحث عبرت پذیری و عبرت گیری از جوامع گذشته و پیشینیان رو مطرح میکنند، پیداست که پندآموزی و عبرت از اتفاقاتی که برای جوامع قبل رخ داده فقط در صورتی ممکنه و در صورتی این عبرت پذیری مفید فایده است که یک واقعه تاریخی، یک رخداد تاریخی پدیده منحصر به فرد نباشه، پدیده ای نباشه که متعلق به یه جامعه خاص باشه و دیگه قابل تکرار و تطبیق بر جوامع دیگه نباشه. عبرت در جایی معنا پیدا میکنه که بتونه در جامعه دیگه هم اون رخداد و اون اتفاق تکرار بشه. یعنی در صورتی ما میتونیم از عصر امیرالمومنین علیه السلام عبرت بگیریم که وجه اشتراکی بین مسلمانان اون عصر، انسانهای آن عصر و انسانهای این عصر وجود داشته باشه. در صورتی ما میتونیم با بررسی وقایع کوفه و کربلا عبرت بگیریم که وجه اشتراکی بین اون افراد و ما وجود داشته باشه. اگر هر رخدادی منحصر به جامعه خاص خودش باشه، دیگه عبرت پذیری، پند پذیری هیچ مفهومی نخواهد داشت. این تمام سخن بود و اصول سخن بود در فصل سوم. انشاءالله خدا توفیق شامل حالمون بکنه در جلسه آینده وارد فصل چهارم از کتاب سیری در ساحل خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.